السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. شب تاسوعای حسینی است و شب جمعه هم هست، شب توبه و استغفار. بارها عرض شده است که ائمه هدا می فرمایند که چنانچه شب جمعه نبود لانفدنا، علم ما ائمه هم ته می کشید. شب جمعه شب فوق‌العاده است، شب قدری است که در هفته تکرار میشه. جهت این که از این شب که شب استغفار و توبه است بتونیم بهره‌مندی بیشتری کسب بکنیم، روایتی رو عرض می‌کنم. نجاشی پادشاه حبشه، خب یک عیسوی خیلی متدینی بود و ظاهراً اونجوری که برمیاد از روایات حتی اهل کشف و شهود بود. این آدم فوق‌العاده‌ای بود در دین عیسوی خودش و اونجوری که در روایات برمیاد مشخصه که ایمان به پیامبر خدا هم پیدا کرد و مسلمان شد. یک موقع جعفر ابن ابی طالب وارد میشه بر نجاشی. میدونید که خب جعفر برادر امیرالمومنین که حدود 10 سال بزرگتر از امیرالمومنین بود و از اون یارهای از اون یارهای پایکار، یارهای بانفوذ که خدا کنه که ما برای امام زمانمون لاغل گوشه‌ای چشمه‌ای از جعفر باشیم برای پیغمبر خدا، که وقتی که در فتح خیبر جعفر بر مسلمین برگشت، پیغمبر خدا فرمودن نمیدونم به چی باید خوشحال تر باشم، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر، از اینکه جعفر برگشته یا به فتح خیبر. یعنی یه همچین آدم فوق‌العاده‌ای بود جعفر، که در جنگ موته هم به شهادت رسید. جعفر روزی بر پیامبر، بر نجاشی وارد میشه و میبینه که خلاصه رو خاک نشسته و یک لباس‌های مندرسی هم پوشیده. این روایت در جلد 2 کافی صفحه 121 هست. جعفر ازش میپرسه که شما چرا در این وضعیتی الان، این شما پادشاهی، بالاخره این چه حالتیه که در شما هست؟ نجاشی میگوید که یا جعفر انا نجد و فیما انزل الله علی عیسی، اون چیزی که ما دیدیم که خداوند بر عیسی نازل کرده که ان من حق الله علی عباده ان یحدث له تواضعا عندما یحدث لهم من نعمه. خدا وقتی که نعمتی به انسان میده، انسان باید تواضع بیشتری بکنه. هر چقدر نعمت دستش بیشتره، حالا اون نعمت ثروت، اون نعمت علم، او باید هر چقدر میتونه متواضع تر باشه. و حتی این کارا رو من دارم انجام میدم برای تواضع نعمتی که خدا به من داده. کدوم نعمت؟ فلما احدث الله عز وجل لي نعمه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم احدثت لله هذا التواضع. من وقتی که این نعمت بزرگ رو دریافت کردم که پیامبر خدا رو دیدم و معارف او رو شنیدم، برای این نعمت لازم است که تواضع کنم و خودم رو خاکمالی بکنم و در راه خدا و در رضای خدا تواضع کنم. من دارم این رو تواضع میکنم به خاطر این خبر رو، خبر این ماجرا رو به پیامبر اکرم میدن که نجاشی همچین حرفی زده و همچین سبکی تواضع کرده. پیامبر میفرمایند لاصحابهی، به اصحابشون میفرمایند که ان الصدقه تزید و صاحبها کثرتا فتصدقوا. ای مردم، صدقه باعث زیادی در مال میشه، صدقه بدید. و ان التواضع یزید و صاحبه رفعتا فتواضعوا. تواضع باعث ارتفاع میشه. اتفاقا خیلی وقتا اون زمزمه‌ای که تو گوش انسان هست، شیطان زمزمه میکنه که نری از رفیقت معذرت خواهی کنی، نری از دختر خالت معذرت خواهی بکنی، تو رابطه رو برقرار نکنی، پررو میشه، کوچیک میشی، تو این کارا رو نکنی. این حرف حرف شیطانه. خدا تو این کارا، تو تواضع کسی رو کوچیک نمیکنه. البته این تواضع در مقابل دوستانه، نه تواضع در مقابل دشمنان، خب این منظور نیست. تواضع بین المؤمنین، این کینه ها و نقار هایی که بین مؤمنین ایجاد میشه، حالا استاد و استاد، طلبه طلبه، دانشجو طلبه، این همه آدم توش این حرفا هست. این تواضع بکنه، او پیش دستی بکنه، اتفاقا خدا او رو در چشم دیگران بزرگ میکنه. فتواضع او. و ان العفو یزید صاحبه عزا فعفو يعزكم الله. عفو صاحبش رو عزیز میکنه. انسان وقتی که میبخشه خودش عزیز میشه و خدا او رو عزیز میکنه. ببخشید تا خدا شما رو عزیز بکنه، اتفاقا تو چشم بکنه. ببخشید دیگران رو، کسایی که ستمی بر شما کردن ببخشید. یه آیه هست در قرآن، این آیه در غایت عجب. این آیه، آیه این است، سوره مبارکه حجر: ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آنچه ما خلق نکردیم آسمان و زمین رو مگر به حق. و ان الساعه آتیه فاصفح الصفح الجمیل. آقایون خانوما، قیامت نزدیکه، ببخشید دیگران رو، ببخشید. قیامت نزدیکه، ببخشید دیگران رو. ببینید چه آیه عجیبیه. و ان الساعه آتیه فاصفح الصفح الجمیل. چون قیامت نزدیکه ببخشید، معلومه تأثیر مستقیم داره بخشش شما دیگران رو به قیامت خود شما. که خدا شما رو چجوری ببخشه بستگی داره که چقدر دیگران رو شما میبخشید. اینا به هم بستگی داره. اینی که در قرآن داره فعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخشید، عفو کنید، صفح بکنید، که این صفح جمیل امام رضا علیه السلام و برخی دیگه از ائمه خدا علیهم السلام میفرمایند صفح، این عفو من غیر عتاب رو میگن صفح جمیل. یعنی انسان ببخشه بی سرزنش، بدون اینکه به روی طرف بیاره، بدون اینکه اینو یه جایی بایگانی کنه که یک وقتی بخواد استفاده کنه ازش. که ما تو اونجا هم شما رو ندیگه بخشیدی فسفح الصفح الجمیل. اگر کسی با بندگان خدا با صفح جمیل برخورد بکنه، خدا با او با صفح جمیل برخورد میکنه. و ان الساعت آتیتون فسفح الصفح الجمیل. خدا حفظ بکنه استاد عزیز ما رو و شفای کامل عنایت بفرماید آیه جاودان رو، که ایشون در شبهای قدر میگفتن که یکی از چیزهایی که دیده شده است کاملا تأثیر داره در این که شخص مورد عفو و صفح الهی قرار بگیره، اینی که چقدر کینه ها و بغضهایی که نسبت به آدم ها داره اینو میتونه بذاره کنار. اینو چقدر میتونه بذاره کنار، اونم اگه بتونه با صفح جمیل، خدا با صفح جمیل با او برخورد خواهد کرد. یعنی خدا هم عفو من غیر عتابن خواهد کرد، یعنی اصلا دیگه به روی مبارک طرف نمیاره چه غلط هایی کرده. یه همینجوری دیگه، تو اگه اینقدر دلت این مدلیه که آدم ها رو اینجوری میبخشی، سل من قطعک، کسی که قطع رابطه میکنه با تو، تو ببخشش. او قطع میکنه، تو وصل کن. اینا زور میخواد، واقعا زور تو این چیزاست. و یعنی زور تو این چیزا نیست که آدم 100 کیلو بلند میکنه یا 150 کیلو بلند میکنه. بی توهین به این مردان آهنین، که البته اونا هم لابد منظورشون این است که جسمشون سالم بشه که روحشون سالم بمونه، انشالله منظور اونا هم از این بحثا همینه. منتهای مراتب کسی اگر 150 کیلو بلند بکنه، یه جرثقیل ضعیفیه، نه یه آدم قوی. این که آدم قوی کسیه که تو این صحنه تو اوج قدرت میتونه عفو بکنه، تو اوج قدرت میبینید که عذرخواهی میتونه بکنه. اینا معلومه چقدر شخص رو خودش کار کرده، چقدر زحمت کشیده. به پیامبر اکرم میگن که اون جمعی که دور هم جمع شدن، اینا مثلا میگن کیه؟ میگن برای یه مرد قوی یه فلان. اینا میگن قوی این نیست که بابا، قوی کسی است که ترمز و موقعی که به محرمات الهی میرسه ترمز و میکشه. قوی اینه، یعنی قوی این نیست که حالا زنجیر پاره میکنه مثلا قویه. نه، قوی کسی است که میرسه به محرمات خدا ترمز و میکشه. این آدم قویه. حالا انشالله در این شب جمعه که شب توبه است و باید قدر دونست این شب رو، و این شب قدریه برای ما، ضمن این که تاسوعای حسینیه، شب قمر بنی هاشمه و باب الحوائج الالله، که خلاصه به قول حضرت آیت الله قاضی جمال السالکین، قاضی بزرگ، که همه فیوزات به دست ابی عبدالله، پیشکارش ابوالفضل العباسه. خیلی ها مکاشفاتشون و ابتدای کارهاشون و شهودهاشون و بزرگیهاشون تو حرم قمر بنی هاشم بوده. خلاصه انشالله که خدا توفیق توبه جانانه رو به همه ما عنایت بکند، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خیلی راحت انسان آیات خدا رو آرام آرام میتونه فراموش بکنه. آیات خدا فقط آیات فردی نیست، همون آیاتی که به عنوان آیات انقلابی و سیاسی و اجتماعی دیده، در طول زمان خودش دیده، اینها رو به راحتی انسان فراموش میکنه، آرام آرام فراموش میکنه. ممکنه کسی بچه جنگ و رزمنده و همه این چیزا باشه، ولی خورد خورد این آیات رو فراموش میکنه. قرآن یه داستانی نقل میکنه، این داستان رو انقدر داستان دو سه خطی رو خود قرآن انگار خوشش اومده این داستان رو به نام نبع ازش یاد میکنه، میگه خبر مهمیه و به پیغمبر میگه که پیغمبر خدا برو این قصه ها رو تعریف بکن، فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این صدای تهویه های اینجاست. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، این قصه ها رو برو تعریف بکن، بشینن ملت فکر کنن، یخورده ملت بشینن فکر بکنن. یه داستانی نقل میکنه از یک شخصیت بسیار بسیار عالم، دانشمند، فوق‌العاده، ولی به تعبیر روایت داره که فمال الی فرعون. این یه مقداری وقتی که نزدیک به فرعون شد و مایل شد، صرفاً مایل شد به فرائنه روزگار، مایل شد، حسابش رفت با کرام الکاتبین. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. بخوان بر مردم این نبأ و این خبر مهم رو که ما آیاتمون رو بهش دادیم، آیات فهمید، نشانه ها رو دید، امام رو دید، جنگ رو دید، اینها رو دید، پیشرفت انقلاب رو دید، فتح الفتوها رو دید، اینا رو دید. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، منسلخ شد. مثل این منسلخ شدن، این سلاخی که میگن پوست کنی، همینه، مثل پوست از بدن این کنده شد این آیات. فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَان، اون موقع دور شیطان رفت. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اون موقع از گمراهان شد. اینو برو برای مردم تعریف بکن که ما آیات بهش دادیم، فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. بعدش میگه که ولو شئنا لرفعناه بها، اگه ما میخواستیم میشد همین آیات او رو بالا ببره، او آیات کمی ندیده بود، این آیات موجب سربلندی میتونش بشه. ولی میدونید گیر کجا شد؟ بعضیایی که میگیم گیر کجاست، گیر اینجاست. یک نقطه اساسی عبرت های عاشورا و پیشینه های عاشورا اینه که ولکنه اخلد الی الارض. ولی میدونید چی شد؟ یه سری تمایلات شدید به زمین پیدا کرد. اوی که باید آسمانی زندگی میکرد، با معادلات آسمانی هم زندگی میکرد، ولکنه اخلد الی الارض، حرص شدید و تمایلش شدید شد به زمین. یکی از چیزهایی که بزرگان رو لغزونده و نهایتا جوامع رو لغزونده همین نکته است، اخلاد به سمت زمین. چرب و شیرین دنیا خوب زیر دندونها مزه بکنه، یکی از منکرات بزرگ همینه. خیلی من تو اون جلسه هم عرض کردم که همین اینی که شما میبینید با عرض معذرت از همه مسئولین بزرگوار، طبق آماری که در آوردیم 143,000 از مدیران گذشته و حال، از قبل و فعلی و تا معاونا و مدیر کلا و همه اینا روی نقشه تهران علامت خورده، همه‌شون در بالای شهر تهرانن و همه‌شون چرب و شیرین دنیا یواش یواش. فرق هم نمی‌کنه ارتش و سپاه و قوه قضاییه و دولت و وزیر و وکیل و همه اینا. یه بار صدا سیما جرأت کنه این نقشه رو نشون بده. چرا هر چی بحث منکر میشه شما فکر می‌کنید یعنی یه فکل خانومیه؟ چرا منکر اینه فقط؟ که البته اونم منکره، البته اونم منکره، و البته اونم به خاطر همین بیارمانیه. به امام موسی صدر میگفتن شما چجوری این بیهجابا رو با حجاب میکنین؟ میگو میبرمشون اردو جهادی، میبرمشون حرکت محرومین. یونش اونجا طرفی که تا حالا تو ذهنش میزون میلان و لندن و پاریس و اینا ذهنش رو اشغال کرده بوده، حالا میاد رسیدگی به محرومین میشه جزو آرمانهاش. کسی که آرمانش اون باشه دیگه جنگولک بازی در نمیاره. جنگولک بازی مال کسی است که آرمان نداره. ولی هر چی که منکر هست که اون نیست که. آقا هم همینو گفتن، آقا کمپین را بندازید چه اشکالی داره؟ از مسئولین بزرگوار بخواید که 3-4 نفری بیان یه خونه خوب در همین محلات پایین شهر تهران بسازن برای خودشون، برن همونجا بشینن، حل میشه قضیه. حل مسئله هرندی، شوش، دروازه غار، اینور و اونور تهران، حلش به نوشتن اینقدر پرونده نیست. کافی اینا 4-5 نفر برن تو اونجا بشینن. امیدوارم فکر نکنن که از اون اول خانزاده بودن همه از بیخ. همینا میشه رفته رفته میبینید اون حسی که نسبت به مردم هست، این حس از بین میره. من نمیگم هرچی متدینه باید بیاد این پایین، نه، یه سری متدینن اونجا بودن، زاده همون جهان باشن، همون جهان باشن، خوبه، اتفاقا باید پخش بشه. این کسی که جزء مسئولین نظام هست کمپین را منزید ازشون واقعا بخواید بیان تو شهر، بیان وسط مردم. بله؟ بودش؟ پویش به جای کمپین میگم پویش. یه گروه هایی را بندازن، التماس کنید، خواهش بکنید اینا بیان وسط مردم زندگی کنن. اون موقع این اخلاد به سمت زمین، اینی که اینقدر علاقه به سمت زمین پیدا کردن و علاقه به دنیا پیدا کردن، اینا مانع اصلا برای مبارزه است. حس مبارزه رو در آدم سلب میکنه. مگر اوحده ای از آدم ها که مثل آسیه زن فرعون، خدیجه همسر پیغمبر و زهیر ابن قین، نمیدونم بجلی و اینایی که آدم های ویژه ای بودن که بالاخره تونسته بودن پس خودشون بران، اون آیات اینجوری میشه که آیات داره. اینا رو هم داشته باشید، بگید این منکرها رو بگید، از چیزی نترسید. گفتن منکر و بیان منکر و نهی از منکر ما در روایاتمون داریم. اگر باور دارید لا یدفعان الرزق ولا یقربان الاجل، نه رزقی از انسان دفع میکنه نه اجل انسان رو جلو میندازه. محترمانه با آقا تشریف بیارید، بیایید وسط شهر، مشکلات این مناطق رو خیلی راحت تر میتونید حل کنید. شما بیایید، باهاتون زیر ساخت میاد، باهاتون مشکل زباله حل میشه، باهاتون نمیدونم مشکل معتاد، مشکل قدار کش، مشکل حل میشه. شما لزومی نداره کاری بکنید. ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. مثل شد مثل سگ، مثل اون بلعم با اورای عارف بالله چه پیش خدا، تا مال الی فرعون رفت سراغ استکبار شد. فمثلهم مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. جوری شد که له له میزد دیگه برای دنیا، میدادی له له میزد، نمیدادی له له میزد. یعنی دیگه له له آدم در میاد دیگه. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون. پیغمبر این قصه ها رو تعریف بکن، بذار فکر کنن یه خورده در اطرافش که چجوری چرب و شیرین ها گاهی آقا در مقابل حسین میذاره آدم ها رو. آقا عمر سعد میدونید که هم قاری قرآن بود و عمر سعد برعکس این که نشون میدن که خیلی آدم سیبیل کلفت خیلی عجیب غریب بود، عمر سعد شخصیتی بود که به قدری اهل حدیث بود که در کوفه یکی از مباحثاتی که اهل حدیث داشتن این بود که چنانچه عمر سعد اگر نقل حدیث بکنه، عمر سعد چنانچه نقل حدیث بکنه از پدرش سعد ابن ابی وقاص و از پیغمبر، یه نقل او کفایت باید بکنه، اینقدر مورد وثوق بود عمر سعد. یه هم شخصیتی بود. اینا شخصیت‌های بزرگی بودن، اینا آدم‌های سیبیل در رفته ای نبودن، آدم قدارکشی نبودن، شخصیت‌های خیلی ارزنده‌ای بودن. منتهای مراتب ببینید که به مرور که رسیدن به چرب و شیرین دنیا آن شد. خیلی‌ها پشت مبارزات و پشت خاکریزها و اینا کم نمیارن، پشت این نعمت‌ها کم میارن. شما در ماجرای انصار رو قرآن انقدر بهشون رسیده، انقدر ازشون تعریف کرده، بیا ببین کسایی که در روزگاران سخت اونجایی که پیغمبر قوم خودش او رو ترد کرده بودن، انصار اون رو پذیرفت. انصار یه همچین آدم هایی بودن. در روایات داریم خدا در یک موقعی نور انصار رو ازشون گرفت. کی؟ میدونید که دیگه انصار روی خوشی ندیدن انصار. کی؟ اینها بعد از اینکه این همه مبارزه کرده بودن و جان فشانی و یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجه و اینها بعد از جریان فتح مکه و وقتی که با قبیله حوازن برخورد کردن، یک غنایم فراوانی گیرشون اومد. انصار اومدن، این انصار موقع پخش غنایم پیغمبر خدا گفتش که خب 100 تا شتر بدید به ابو سفیان. همه تعجب. ابو سفیان گفت این برای بچه کوچیکم. پیغمبر گفت 100 تا دیگه شتر بدید به ابو سفیان. گفت برای معاویه. پیغمبر گفت 100 تا دیگه شتر بدید به ابو سفیان. اینا تازه مسلمانان فتح مکن. اینا رو داد، پخش غنایم کرد. انصار یواش یواش مگه ما نبودیم؟ مجاهدت ها ما سر بخور بخوراش بقیه. یکی از انصار بلند شد، تو انصار ولوله افتاد. یکی از انصار بلند شد گفتش که کباباش مال بقیه، بادگلوهاش مال ما، چجوریه؟ پیغمبر گفت این حرف اینه یا حرف کلتونه؟ یه خورده ولوله شد، بعد بلندش گفتن حرف هممونه. پیغمبر اینا رو کشید یه گوشه، گفتش که شما میدونم میتونید به من بگید که پناهی نداشتی پناهت دادیم، چیزی نبودی چیزیت کردیم. یک فضای احساسی اینجوری درست کرد پیغمبر و بعدش گفت منو میخواد یا شطورا رو؟ گفتن تو رو. گریه تو رو. ولی به خاطر همون اعتراض اونجوری که کرده بودن دارد که در رات فحت الله نورهم، خدا نورشون ازشون برد دیگه. اینی که اونایی که تو اون صحنه ها کم نیاورده بودن، تو صحنه تقسیم غنایم آدم ها کم میارن. مگه میشه آدم ها با دیدن آیات الهی، این همه آیه الهی، مگه میشه آدم ها؟ شیطان کارش این، عزیزم، شیطان کارش این است که آرام آرام خودشو میاره جلو. چه شیطان در مقام فردی که لا تتبع خطوات شیطان، چه شیطان هایی مثل همین آمریکا به عنوان شیطان بزرگ، اینا هم خودشون همینجوری میارن جلو. بپایید معارف رو، معارف انقلابیمون نذارید از دست بره. انقدر بگید که این خطوط پررنگ بمونه. و یعنی آرام آرام شیطان نفوذ میکنه. الان فکر کردید سر همین قضیه توافقی که شده خب اینا چه کار میکنن؟ خدا رو شکر که تا حدی آقا با این تایید مشروط یه مقدار در این پرونده رو یه مقداری مسدود کردن و این همه بی‌اعتمادی رو نگاه کنید. این همینه که قرآن میگه لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه. اینا هیچ ذمه ای رو هیچ قراردادی رو بهش پایبند نمیمونن. اینها ببینید دو کار میکنن، یا قرارداد رو به کلی میشکنن و نقض میکنن یا این کارو میکنن یا کارهای تیزتر از اینم میکنن. و اون این است که با دو سه وعده از پرداخت دیون سیبیل مسئولین و انهای ملت رو چرب میکنن که به همه نشون بدن و بباورانند که دیدید مذاکره با ما جواب داد. اینه بعدن موضوع بعدی رو میگن که یه مقدار جمعیت بیرونم زیاده و داخل زیاده، اینها با ذکر یک صلواتی تشریف بیارید، هر چقدر میتونید تشریف بیارید جلو. یه صلوات دیگه هم مرحوم بفرمایید. به این باور میرسونن که دیدید ارتباط ما جواب میده، نشست و برخاست ما جواب میده، بعد موضوع بعدی میاد وسط. اگر این خطوط پر رنگ نباشه، ده بار دیگه عرض میکنم هیچ خطوط قرمزی باقی نخواهد ماند. یه تحمیل‌های گاهی اوقات توسط نخبگان و ثم توسط مردم، چون که خیلی وقت عرض میکنم کارهای نخبگان اینا کارهای مردم نیست. این اشتباهه که ما فکر بکنیم که مردم به ما رأی دادن که ما رابطهشون رو با آمریکا درست بکنیم. مردم برای این رأی ندادن، تمام نظرسنجی‌هایی که هم صدا سیما هم دولت کرده اینو حاکیه. مردم به این رأی ندادن، مردم به این رأی دادن که شما مشکلات اقتصادی ما رو حل بکنی و این مشکلات اقتصادی راهش اون نیست، همون اقتصاد مقاومتی است. این و یا نه این یعنی که این قدم بعدش اون قدم بعد. اون یک تئوری داره برای خودش، از اون اول فرمودن هسته‌ای بهانه است. هسته‌ای و اون مشکلش با ما تو این نامه هم نوشت، مشکلش با ما ساختاری جمهوری اسلامیه، یه مشکل ساختاری دارن نا. و حتی مراقب باشید در متون آموزش پرورش، در تحریرهای جدیدش داره تاریخ به گونه‌ای تحریر میشه که نقش آمریکا و انگلیس در چیز بیاد پایین، در چپاول ایران. مراقب باشید نسل بعدی ما، فرزندان ما تصور خواهند کرد مشکل ما با آمریکا یک سوء تفاهم بوده، در حد سوء تفاهم شده. تو تحریر کتب داره اینا میاد و ایناست که میگن تحریف امام. تحریف امام، تحریف امام یعنی همین چیزا، تحریف راه یعنی همین چیزا. این چیزا اتفاق میفته. چقدر باید قرآن نمونه بگه؟ شما ببینید قرآن راجع به قوم بنی اسرائیل میگوید که ما تمام کردیم کلمه حسنا رو بر اونا، یعنی اصلا دمار فرعون رو در آوردن اینا به واسطه صبر. اون آیات سوره مبارکه اعراف رو نگاه بکنید، و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. ما اونها رو این مستضعفین عالم رو طبق وعده‌ای که داشتیم بر مشرق و مغرب اون زمین مسلط کردیم و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون، تمام بساطشون و دمارشون رو در آوردیم. اینم به خاطر چی بود؟ نبود بر و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا. این کلمه حسنا در مورد اونها تمام شد به خاطر پایمردیشون بود، چون جدی جدی وایستادن در مقابل فرعون. ما هم چیکار کردیم؟ اصلا شخم زدیم اینا رو. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون، فرعونش و قومش و پنجه به اضافه اکو، تمام زیر ساختاشون از بین بردیم، همه رو داغون کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر صبر، به خاطر پایمردی. آیه بعدش چیه؟ و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. همین که اینا دریا گذشت، از رود گذشتن، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام الله، رسیدن به یه قوم بت‌پرست. قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، موسی یه بوتی هم بذار ما بپرستیم. که امیرالمومنین به یهودی ها میگه که شما دیگه حرف نزنید، شما کف پاتون خشک نشده بود گفتید که به پیغمبرتون گفتید آقا یه بوت بذار ما هم بپرستیم. که موسی میگه قال انکم قوم تجهلون، خیلی بیشعورید. بابا ما همین الان رد شدیم، با آیات الهی رد شدیم، ما همین الان تازه جنگ رد کردیم، همین الان خاطرات کربلای پنج هست، همین الان اینا هست، همین الان خاطرات انقلاب هست. چجوری ما گذشتیم از این صحنه، هنوز هست خاطراتش، آدمایش زنده است. حالا چرا معادلاتتون چرا اینجوری شده؟ چرا معادلاتتون عوض شده؟ چرب و شیرین دنیا، باور نکردن اون معادلات، باور نداشتن اون معادلات. چه بکنیم؟ حرف آخر در شب تاسوعا، آقا آجا شما این تقریر رو داری، عده دیگه یه تقریر دیگه دارن، عده حرف امام رو یه تقریر میکنن، شما یه تقریر میکنی، زید یه تقریر دیگه میکنه، او یه بیان دیگه داره، همه تونم حرف امام رو گذاشتید و خاطرات امام رو گذاشتید، خاطرات بی پایان. حرفای امام و خاطرات امام رو گذاشتید، بر اساسش دارید هر کی امام داره در میاره. الان شما نگاه بکنید ببینیم ما چند ورژن از امام داریم. همین قرآن رو میذاریم، همین روایات، ببینید چندین ویرایش ما از قرآن داریم. یکی همین قرآن رو میخونه از توش عربستان در میاد، یکی همین قرآن رو میخونه از تو دلش امام خمینی در میاد. خدا رو شکر کنید معاوی عبدالله داریم. چه کار باید بکنیم؟ کی چجوری باید این مسئله رو حل کنیم که هر کی یه ویرایش داره میده؟ عزیزان دقت کنید، خوب دقت بکنید به این نکته. آنچه که مشکل اصلی فی قلوبهم مرض و دیرباوران و باور نکنندگان معارف اسلامی که در رأسش وقتی قرار میگیره به جریان نفاق تبدیل میشه، همین مشکل رو داشته در طول تاریخ، این مشکل رو داشته. اینا اینجوری نبوده که فکر میکنید که ببینید اون چیزی که به نام فی قلوبهم مرض یا جریان منافقین در داخل امت ها بوده و در داخل امت پیغمبر هم، به این نبوده که از اون اول خودش میدونه من منافقم که، یا من مثلا مرض دارم، ببخشید شما بسم الله الرحمن الرحیم این جان منافق. اینجوری نیست که، اصلا کسی خودش رو اینجوری نمیدونه که. الان ببینید این مفاهیمی که همیشه در ادبیات سیاسی ما هست، کسی مگه خودش افراطی میدونه؟ تفریطی میدونه؟ همه خودشونو معتدل میدونه. کسی تا حالا هست باش مصاحبه کنن بگن شما چه جور انقلابی هست؟ بگی من یه انقلابی افراطی، مثلا از حد به در، مثلا جلو سینو نمیگه که، کسی قائل نیست. اینا رو باید چه جوری تمام کرد این بحثو؟ مشکل اصلی همه تاریخ اسلام، مشکلش با همین نکته حل این ویرایش بوده که این قرآن چی در بیاد، اون قرآن چی در میاد. شما برای حل این ماجرا مسئله‌ای به نام ولایت در دین تبیین شده، به خاطر همین شده که هر کی حتی اگر ویرایشی تو ذهنش هست، ویرایشش برای خودش نگه داره، ویرایش رو برای خودش نگه داره. قائم مقام رهبری در همون دوره قائم مقامیشون که در اون دوره بود و کتاب حکومت اسلامی رو نوشتن، ایشان در اونجا، من به طلبای خودم متنش رو خوندم براشون، اینجا اونجا می نویسند هر مجتهد جامع و شرائط دیگری، یعنی جامعه و شرایط رهبری ها، اگر نظری داشته باشه غیر از اون ابراز کنه، قطعا حرام مرتکب شده. ابراز کنه یعنی در مسئله پیشبرد سیاست ها، ایشان دیگه ته ماجرا رو در آورده. آیه بخونم ببینید، در همین سوره مبارکه نساء اینجوری آیات بیان میشه که بعد از اینکه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت بکنید از خدا، از رسول و اولی الامر، فان جریان ولایت وقتی تبیین میشه، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر ایمان دارید موقع نزاع ها، اون جایی که دارید فکر میکنید که این اونو میگه اینو میگه، بیایید روی جریان ولایت، بیایید دست میوندار رو نگاه کن که دم گم نشه. ذالک خیر و احسن و تعویلا، این هم بهتر هم خوش عاقبت تره. ذالک خیر و احسن و تعویلا. بعد میگه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. نمیبینی کسایی رو که گمانشون واقعا اینه که ایمان دارن به خدا، ایمان دارن به قرآن، ایمان دارن به همه چی، واقعا تصورشون این است که ایمان دارن. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ولی وقتی که پای تحاکم ها میرسه میبینید که فرمونو کج میکنن. فقط امروا ان یکفروا به، با اینکه امر شده بودن که کفران بکنن. و یرید الشیطان، خوب دقت کنید، و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. ما یه زلال مبین داریم، گمراهی آشکار داریم. گمراهی آشکار اینه که طرف نگاه میکنه به نامحرم یا دزدی میکنه مال مردم میخوره میفهمه، به این میگن زلال مبینا. تو قرآن هم داره و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. زلال بعید مال این است که شما وقتی که این ستون خارج میکنی، مطلب به قدری پیچیده میشه، شیطان ازلالش به قدری پیچیده میشه، بعید میشه اصلا تشخیصش. اصلا تشخیص همین چیز بعید میشه. اون موقع این زلال بعید رو داشته باشید. بعد میگه وقتی که بهشون میگه که بیایید سراغ ما انزل الیک و تو رسول، رأیت المنافقین، ببینید میگن بیا سراغ قرآن، بیا سراغ رسول. خوب دقت کنید، بیا سراغ قرآن، بیا سراغ رسول. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. رو این پای مشکل پیدا میکنه. سراغ قرآن میاد، سراغ رسول نمیتونه بیاد. رو این پای گیر میکنه. از اون اولم بحث این بوده که آقا صحیفه نور امام کفایت نمیکنه برای انقلاب، ضامن اجراشو میخواد، ضامن اجراشو میخواد. این اگر در مملکت ما، در هر مملکت اسلامی، این اگر با اون شیوهی که ولایت رو تبیین کردن درست سر جاش قرار بگیره، این تضمینی میشه قضیه. این همون ویژگی منحصر به فرد ماست با تمام قیام‌های صدر اسلام. با قیام‌های صدر اسلام این ویژگی در ما ممتازه. هر گونه انحراف از این ویژگی، هیچ دیگه تضمینی وجود نداره که هر کی نعقه‌ای بلند کنه یه ویرایش از امام بده، یه ویرایش از اسلام بده. هر کی مدعی میشه که ویرایش من درسته، هر کی مدعی میشه من معتدلترین آدمم. اصلا من یه موقعی اگه لازم شد در قرآن بهتون نشون میدم که مفهوم اعتدال خودش با ولی تعریف میشه. اعتدال و اقتصاد معنی میان روی با عنصر ولی تبیین میشه در قرآن، نه با این که هر کسی خودش رو معتدل بدونه. انشالله که این ولی شناسی که باید در ما اتفاق بیفته، به عظمت این شبها اتفاق بیفته، به حق قمر بنی هاشم که اون ولی شناس اونجایی که کم میارن، خیلی ها کم میارن. این نافع ابن هلال هست، دارد که اون شب عاشورا اومد با ابی عبدالله داشت میگه حالا واقعا میخوای بجنگی؟ گفتش ببین نافع، تاریک، برو از همینجا، همینجا برو، تاریکی رو استفاده کن برو. بعد گفت من کجا برم؟ من وایسادم پای کار شما. این صحبت رو زینب شنید وقتی که اومد تو خیمه ابی عبدالله. گفت مطمئنی از یارات سر کار؟ یا آزمودم اینا رو؟ این صحبت رو نافع شنید از پشت خیمه. گفت زینب داره میترسه، خیلی بده. رفت پیش مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، گفت خیمه های خورده روما وحشت پیدا کردن، بیایید یه دور دیگه بریم پیش حسین، بریم بیعت کنیم یه بار دیگه، فکر نکنن ما سر کار گذاشتیم، یه بار دیگه با امام زمان اون بیعت کنیم.